با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 9. در مزمور 9 آیه 19 می‌خوانیم: ای خداوند، برخیز و قوم‌ها را محاکمه کن، نگذار انسان پیروز شود، قوم‌ها را داوری کن. بر طبق انجیل متی فصل 25 آیه 31 الی 46، ملت‌ها داوری خواهند شد. متی فصل 25 آیه 32 می‌گوید: سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طوری که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کند. خداوند عیسی مسیح برای داوری خواهد آمد. در مزمور 9 آیه 20 می خوانیم: آنها را به وحشت انداز تا بفهمند که انسان فانی بیش نیستند. امروز افرادی هستند که احساس می کنند در جایگاه خدا عمل می کنند. به یاد داشته باشید که عنوان این مزمور در متن اصلی به معنی مرگ پسر نخست‌زاده است. اگر منظور از این پسر جولیاد یا فرعون باشد، هر دوی آنان تصویر کوچکی از ضد مسیح است که خواهد آمد. او انسانی شریر خواهد بود که از سوی شیطان هدایت می شود و خود را در جایگاه خدا قرار خواهد داد و خدا در نهایت او را از بین خواهد برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 9 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 10. اکنون در مزمور 10 آن انسان شریر را مشاهده خواهیم کرد که به این انسان شریر در مزمور 9 نیز اشاره شد و همینطور این دو مزمور را نیز به هم مربوط می سازد. دقت کنید که در آیات زیر شرارت چگونه به تصویر کشیده می شود. در مزمور 10 آیه 1 الی 3 می خوانیم: ای خداوند، چرا دور ایستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟ بیا و اشخاص متکبر و بدکار را که بر فقیران ظلم می کنند در دامهای خودشان گرفتار ساز. آنها با غرور از مقاصد پلید خود سخن می رانند. آنها اشخاص طمعکار را می ستایند ولی خدا را ناسزا می گویند. در این آیات به دو ویژگی اصلی شریر اشاره شده است: غرور و خودنمایی. آیا می خواهید بدانید در این دنیا شریران چگونه هستند؟ آنان کسانی می باشند که پر از غرور و تکبر هستند. خود را بزرگان این دنیا می دانند. آنانی که در زندگیشان جایی برای خدا ندارند. آنان همچنین پر از خودنمایی و خودستایی می باشند. در مورد شما نمی دانم چه احساسی دارید، ولی من تحت تأثیر سیاستمداران و رهبرانی قرار نمی گیرم که همیشه خودنمایی و افتخار کرده که مشکلات این دنیا را حل می کنند. آنان فقط ادعای بزرگ کرده، ولی در نهایت هیچ ثمری جز خرابی به بار نمی آورند. آنها افتخار و خودستایی می کنند که کارهای بزرگ انجام می دهند، ولی در واقع به طور عملی کاری را به انجام نمی رسانند. چه تصویری در اینجا از شرارت و آن انسان شریر ضد مسیح داریم که خود را به عنوان مسیح موعود نشان داده و ادعای آوردن صلح و نجات بشریت را دارد. او در این مزمور معرفی شده است. غرور و تکبر مشخص کننده او می باشد. در مزمور 10 آیه 4 می خوانیم: این بدکاران فکر می کنند خدایی وجود ندارد تا از آنها باز و خاص کند. به عبارت دیگر، انسان شریف فکر می کند خدایی وجود ندارد. بنابراین ضد مسیح یک شخص ضد خدا می باشد. کسی که به خدا باور و اعتقاد ندارد. در زمان داوود برای اولین بار در تاریخ افرادی پیدا شدند که ضد خدا بوده و یا اعتقادی به خدا نداشتند. در ابتدای تاریخ بشریت افراد ضد خدا یا بی خدا وجود نداشتند، چون انسان‌ها هنوز به دوران مکاشفه خدا در دنیا نزدیک بودند. در آن دوران اولیه تا زمان نوح و ابراهیم هنوز افراد از گذشته و زمان آدم اطلاعاتی داشتند و کسی به آسانی نمی توانست واقعیت وجود خدا را تکذیب کرده و بگوید که خدا وجود ندارد. جالب است که حتی در ده فرمان موسی هیچ فرمانی در رابطه یا بر علیه ضدیت و انکار وجود خدا مشاهده نمی کنیم. بر علیه بت پرستی و چند خدایی فرامینی صادر شدند. پرستش چندین خدا محکوم و نهی شده است. در فرمان اول از ده فرمان موسی و همینطور در فرمان دوم بر طبق کتاب خروج فصل 20 آیه 3 الی 4 چنین نوشته شده است: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. دو فرمان بر علیه چند خدایی وجود دارد، ولی هیچ فرمانی بر علیه ضدیت و انکار خدا یا اعتقاد نداشتن به وجود خدا مشاهده نمی کنیم، چون شخص ضد خدا یا بی خدا در آن زمان وجود نداشت. اما داوود چندین بار در مورد افراد ضد خدا و بی خدا صحبت کرده است. ضد مسیح که در پایان دنیا ظاهر خواهد شد با ویژگی ضدیت و انکار خدا مشخص شده و همینطور شخصی مغرور و خودستا خواهد بود، کسی که متکبر است و سخنان اقرارآمیز گفته و خودنمایی می کند. در مزمور 10 آیه 5 الی 6 می خوانیم: آنها در کارهایشان موفقند و دشمنانشان را به هیچ می شمارند و توجهی به احکام خدا ندارند. به خود می گویند همیشه موفق خواهیم بود و از هر مصیبتی به دور خواهیم ماند. این آیات همچنین از ویژگی‌های انسان‌های امروزی است. خودنمایی و افتخار درباره سرمایه و قدرت خود و رضایت از خود و آنچه دارد. خودخواهی، خودستایی و از خود راضی بودن را امروز به طور آشکار می‌بینیم و بسیاری افراد احساس می‌کنند به خدا نیازی ندارند و به خود اتکا کرده و به اصطلاح فقط اتکا به نفس خود دارند. اکنون به ویژگی دیگری توجه کنید که مشخص کننده ضد مسیح است. در مزمور 10 آیه 13 می‌خوانیم: چرا اجازه می‌دهی که بدکاران به تو اهانت کنند؟ آنها فکر می‌کنند که تو هرگز از ایشان باز و خواست نخواهی کرد. انسان شریر نه تنها به خدا باور و اعتقاد ندارد، بلکه به او توهین نیز می‌کند. ولی بی‌معنی و مفهوم است کسی را که وجود ندارد مورد اهانت قرار داد. اما آشکار است که بایستی او وجود داشته باشد که چنین تلخی و نفرتی را در دل انسان شریر ایجاد کرده است. وقتی آنان فکر می‌کنند تو هرگز از ایشان باز و خواست نخواهی کرد، در واقع می‌گویند داوری و عدالتی وجود ندارد. در جامعه و فرهنگ امروزی افراد بسیار زیادی در همه دنیا یافت می شوند که می گویند خدا وجود ندارد و اگر وجود دارد آنچنان از آنان دور است که کاری به آنان ندارد و آنها یقین دارند که هیچ داوری و قضاوتی نخواهد بود. دوست من، اگر شما چنین دیدگاهی داشته باشید، هرج و مرج و بیقانونی را می خواهید. با این دیدگاه تنبیه و مجازات افراد جنایتکار بی‌معنی و مفهوم است. بسیاری ادعا می‌کنند که قوانین بایستی برای اصلاح انسان‌ها باشد، اما خدا قوانین و احکام را برای اصلاح بشریت معین نکرده است، بلکه آن را داده است تا بازدارنده گناه و جرم و جنایت باشد. شریعت و احکام گناه را آشکار می کنند تا انسان آنها را انجام ندهد و این موضوع ربطی به اصلاح و رشد انسان ندارد. خدا قوانین را داده است تا از مظلومان و ستم دیدگان حمایت کند. داوری و قضاوت خدا بدون شک بر این دنیا خواهد آمد. هرچه به آن زمان نزدیکتر می شویم، انسان کمتر به آمدن آن باور خواهد داشت. شاید بتوان گفت که خدا در دنیای امروزی کمتر از هر شخص دیگری مورد علاقه و محبت است. بسیاری از مردم او را نمی خواهند. چرا؟ چون انسان شریر و شرارت حاکم شده است. ما به سمت زمانی حرکت می کنیم که گناه انسان به سوی آن انسان گناهکار هدایت خواهد کرد، یعنی ضد مسیحی که در نهایت ظهور خواهد کرد. در مزمور 10 آیه 16 الی 18 می خوانیم: خداوند تا ابد پادشاه است، آنانی که او را نمی پرستند از سرزمین وی رانده و هلاک خواهند شد. ای خداوند، تو دعای بیچارگان را اجابت می کنی، تو به درد دل آنها گوش می دهی و به ایشان قوت قلب می بخشی، تو از حق یتیمان و مظلومان دفاع می کنی تا دیگر انسان خاکی نتواند آنها را بترساند. منظور از انسان خاکی در اینجا همان ضد مسیح است. دوست من، این مزمورها مزمورهای عالی هستند، چون در آنها حقایق مهم و بزرگی مطرح شدند که از نظر تاریخی و نبوتی در قسمت‌های دیگر کلام خدا به حقیقت پیوسته و به انجام خواهند رسید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 10 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 11 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 11. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از آزمایش شخص درستکار. این یک مزمور کوتاه است که خطاب به رئیس نوازندگان می باشد و به ما گفته نشده که تحت چه شرایطی این مزمور نوشته شده است. اما آشکار است که از دوران جفا و زحمات در زندگی داوود می آید. در اینجا نظر جالب یک نویسنده را در مورد این مزمور نقل قول می کنیم. زندگی سراینده مزمور در خطر است و مشاوران ترسو و ضعیف مایلند او را قانع کنند که فرار کند. اما او با ایمانی محکم مشورت آنان را رد کرده و به خداوند و پادشاه عادل خود اعتماد می کند که با اینکه خادمش را در آزمایش ها قرار داده است، اما او را ترک ننموده و او را محافظت خواهد کرد. این شخص درستکار نیست که بایستی بترسد، بلکه شریر است که باید هراسان باشد. این مزمور آنچنان کوتاه و عمومی است که آسان نمیتوان گفت به کدام یک از شرایط زندگی داوود اشاره میکند. اما این نظر داده شده که احتمالاً در بین دوران جفا و آزار داوود توسط شاول و عصیان پسرش ابشالوم نوشته شده است. با توجه به اول سموئیل فصل 24 آیه 2 می توان این برداشت را کرد که گفتن این که به کوها فرار کن شاید مربوط به زمانی باشد که دوستانش می خواستند او را قانع کنند از تعقیب شاول فرار کرده و مانند بزهای کوهی در کوهستان به سر ببرد. اما با توجه به آیه 3 که اشاره به بی‌نظمی و بی‌قانونی می شود، احتمال اینکه این مزمور مربوط به زمان عصیان ابشالوم بر ضد حکومت قانونی داوود باشد بیشتر است. من هم با نظریه این نویسنده موافقم و فکر می‌کنم که داوود در این زمان از شورش پسرش ابشالوم در حال فرار بود. در اینجا به درد دل این پادشاه بزرگ توجه کنید. در مزمور 11 آیه 1 می‌خوانیم: چرا به من که به خداوند پناه برده‌ام می‌گویید مثل پرنده به کوها فرار کن؟ امروز نیز روانشناسان معمولاً به همین صورت نصیحت و راهنمایی می‌کنند. به شما می‌گویند باید کاری کنید که از مشکلاتتان دور شوید. باید به چیزی دیگر توجه خود را متمرکز کنید. به جای دیگر برای استراحت نیاز دارید. خود را مشغول به کار دیگر کنید. مانند یک پرنده از شرایط و مشکلات کنونی خود فرار کنید. اما دوست من، فرار و دوری از مشکلات آنها را حل نمی کند. خانمی نزد یکی از دوستانش درباره مشکلاتش گله و شکایت کرده و می‌خواست از همه آنها فرار کند. دوستش به او گفت: از چه چیزی می‌خواهی فرار کنی؟ از خانه زیبایت؟ از فرزندان دوست داشتنیت؟ از شوهر مهربانت؟ فرقی نمی‌کند. هر جا بروی مشکلات تو نیز همراه خودت خواهند بود. هرگز نمی‌توانی از خودت فرار کنی. و چقدر این سخنان حقیقت دارند. مردم به داوود می‌گفتند: مانند یک پرنده به کوها فرار کن. اما این راهی نبود که بتواند مشکلات او را برطرف سازد. در جامعه مکانیکی و فرهنگی تکراری امروزی می توانید تصمیم بگیرید در اتومبیل خود سوار شده و ساعتها در یک اتوبان سفر کرده و به محل دیگری بروید و یا با هواپیما به شهر یا کشوری دیگر سفر کنید. اما وقتی چنین کنید، باز هم پس از مدتی شاهد همان فرهنگ تکراری به نوعی دیگر خواهید بود. ممکن است به ظاهر از مشکلات دور باشید، ولی آنها را حل نکرده اید. اینجا باید بگویم برای یک شخص خوب است که گاهی اوقات از کار و مشغولیات زندگی و سر و صدای شهر و ترافیک روزانه دور شده و به محلی برود تا در راحتی و آسایش باشد. اما اگر سعی می کنید از مشکلات خود یا از شرایط شخصی که بایستی با آنها روبرو شوید فرار کنید، این نصیحت و مشورت خوبی نیست. نباید به علت ترس از آنها فرار کنید. بسیاری از افرادی که به داوود پیشنهاد می کردند از کشور خارج شود، به خاطر جانش می ترسیدند، چون ابشالوم پسرش در تلاش بود او را بکشد. در مزمور 11 آیه 2 می خوانیم: زیرا بدکاران در کمین درستکاران نشستند و تیرهای خود را به کمان نهادند تا ایشان را هدف قرار دهند. طرفداران ابشالوم حاضر بودند اگر فرصتی می‌یافتند داوود را از بین ببرند. نفرت و تلخی شدیدی در هر دو طرف وجود داشت. وقتی ابشالوم بر علیه پدرش به جنگ پرداخت، داوود سرزمین را ترک نکرد. داوود عقب نشینی کرد تا نیروی مورد نیاز را جمع‌آوری کند، آنگاه با ارتش خود به مبارزه با پسرش پرداخت. داوود به سه فرماندهش دستورات مشخصی را داد: از پسرم مراقبت کنید و به او صدمه نرسانید. میخواهم جان او حفظ شود. ابشالوم اشتباه بزرگی کرد که با پدرش و سربازان شجای او جنگید، چون داوود یک مبارز با تجربه بود و حیله های جنگی زیادی را آموخته بود. او میدانست که چگونه در کوه و جنگل بجنگد. ابشالوم و طرفدارانش تجربیات زیادی نداشتند و شکست خوردند. تلخی و نفرت فقط در جبهه ابشالوم نبود، بلکه در جبهه داوود نیز دیده می شد. اگرچه در دل داوود چنین نبود، ولی در دل یوآب یکی از فرماندهان داوود نفرتی بود که وقتی فرصتی را یافت تیری به طرف ابشالوم پرتاب کرد و او را به قتل رساند. واقعیت این است که در هر دو طرف این جنگ نفرت و تلخی حاکمیت یافته بود. به خاطر مرگ پسرش قلب داوود شکست و فکر نمی کنم هیچگاه به خاطر این موضوع تسکین یافت. یاد این غم و اندوه تا آخر عمرش با او بود. وقتی ابشالوم تلاش کرد قدرت را به دست بگیرد، داوود از شهر اورشلیم فرار کرد. نظم و قانون از میان رفت. دیگر پرستش خدای زنده و حقیقی حاکم نبود. در مزمور 11 آیه 3 می‌خوانیم: پایه‌های نظم و قانون فرو ریخته، پس مرد درستکار چه می‌تواند بکند؟ این سوال هنوز هم سوال خوبی است که پرسیده شود. امروزه حقانیت کلام خدا به شیوه‌های متفاوت مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. اکنون سخن از اخلاقیات مدرن است که در واقع همان گناهانی است که کتاب مقدس از همان آغاز محکوم کرده بود.
مشکل این است که شخص درستکار چه کاری میتواند کند؟
به شما خواهم گفت چه میتوان کرد. به آیه بعدی توجه کنید. در مزمور 11 آیه 4 میخوانیم: اما خداوند هنوز در خانه مقدس خود است، او همچنان بر تخت آسمانی خود نشسته است. خداوند انسانها را میبیند و میداند که آنها چه میکنند.
خدا امروز ما را زیر نظر خود دارد. او ما را آزمایش میکند. تنها جایگاهی که میتوانیم به آن پناه و روی آوریم خود اوست.
وقتی پایه‌ها و اساس زندگی ما متزلزل میشود، شخص درستکار خدا را دارد که به او پناه آورد. و ابراهیم به این جایگاه رسید. وقتی در کلام خدا گفته میشود که ابراهیم ایمان آورد، به این معنی است که او بازوان خود را به دور خدا حلقه زد و خود را در آغوش او نگه داشت.
او به خدا ایمان آورد و اعتماد کرد. امروز روزگاری است که می توانیم خدا را باور کرده و خود را در آغوش او حفظ کنیم.
زمانهایی برای ما است که نمی توانیم سرودهای شکرگزاری و هللویا را بخوانیم، ولی حداقل می توانیم هللویا گفته و خدا را شکر بگوییم.
چقدر خدای ما عالی و باشکوه است.
در مزمور 11 آیه 5 می خوانیم: خداوند بدکاران و درستکاران را امتحان می کند، او از آدم بدکار و ظالم بیزار است.
خداوند درستکاران را امتحان می کند.
خدا متعلقان به خود را می شناسد و او فرزندان خود را آزمایش می کند. او من و شما را مورد امتحان قرار می دهد. و این موضوع به این معنی نیست که او ما را دوست ندارد. او ما را برای خیریت و منفعت خودمان و همچنین برای جلال و شکوه خودش مورد آزمایش قرار می دهد. اما از آدم بدکار و ظالم بیزار است.
اگر شما فکر می‌کنید که خدا همه را دوست دارد و هر بدی را نادیده می‌گیرد، بهتر است این آیه و مزمورهای دیگر در این رابطه را دوباره بخوانید.
خدا از افراد شریری که به شرارت خود ادامه می‌دهند متنفر و بیزار است.
من فکر نمی‌کنم که خدا شریر را دوست دارد.
خدا از شریر و شیطان کینه و نفرت دارد و او همچنین از کسانی متنفر است که نمی خواهند و تصمیم ندارند به سوی خدا بازگردند.
با صراحت بگویم که من از این جمله خوشم نمی آید که امروز اغلب شنیده می شود: خدا گناهکار را دوست دارد اما از گناه متنفر است.
حقیقت این است که خدا آنقدر شما را دوست داشت که پسرش را برای شما داد تا بمیرد. اما اگر به گناه خود اصرار کرده و به آن گناه ادامه دهید، دشمن خدا هستید
و خدا نیز دشمن شماست.
خدا می خواهد شما را نجات دهد و او شما را نجات خواهد داد اگر به سوی او بازگردید و خطا و گناهان خود را ترک کنید.
اجازه دهید بگویم تا آن زمان که توبه نکنید، خدا مانند یک پیرمرد با محبت و احساساتی نسبت به شما رفتار نخواهد کرد.
در مزمور 11 آیه 6 می‌خوانیم: او بر بدکاران آتش و گوگرد خواهد بارانید و با بادهای سوزان آنها را خواهد سوزانید.
جام گناه و خطا در روزگار ما پر می‌شود و خدا اجازه پر شدن آن را می‌دهد.
خدا جلوی آنان را نمی‌گیرد. شریران موفق و پیروز می‌شوند.
خدا باران خود را بر نیکان و بدان می‌باراند.
در واقع به نظر می‌رسد که بدکاران باران بیشتری را دریافت می‌کنند و کامیاب می‌باشند.
اکنون زمان و روزگار آنهاست.
در مزمور 11 آیه 7 می‌خوانیم: خداوند عادل است و انصاف را دوست دارد و درستکاران در حضور او خواهند زیست.
خداوند نیکی و درستکاری را دوست دارد.
در زمانهایی که زحمات به شما روی می‌آورد و پایه و اساسهای زندگی ما به لرزه در می‌آیند، بایستی از زمین به آسمان نگاه کنیم. شخص درستکار سر خود را بالا خواهد گرفت. چه تصویر عالی را در اینجا مشاهده می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.